آثاری از خود بروز میده، ظهور میده، که آثار هر یک از این مراتب با همدیگه تفاوت داره و فرق میکنه. اما درباره حیات طبیعی
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه سوم آبان سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با نهم ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 25 اکتیبر سال 2023 میلادی است. ۱۹۹ سال پیش در روز سوم آبان 1203 هجری خورشیدی، عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد ایران درگذشت. وی یکی از شاهزادگان قاجار و والی آذربایجان بود که در سال 1160 هجری خورشیدی در قصبه نوا آمل از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل زاده شد. وی خوشنامترین و موجهترین شاهزادگان قاجار است که در وقایعی که طی 30 سال از سلطنت 37 ساله پدرش در ایران روی داد نقش مهم و درجه اولی را ایفا کرده است. از جمله اقدامات وی اعزام دانشجو به اروپا، اصلاحات در ارتش، دعوت از اروپاییان برای دیدن ایران و نیز فرماندهی سپاه ایران در جنگ با روس‌ها بود. عباس میرزا در روزهای آخر عمر بیشتر به عبادت و دعا مشغول بود و روزی دو بار پیاده به حرم امام رضا علیه السلام می رفت. و سرانجام در سن 46 سالگی درگذشت و بنابر وصیتش به هنگام مرگ او را در جوار حرم امام رضا علیه السلام دفن کردند. صد و شش سال پیش در روز 25 اکتبر سال 1917 میلادی در جریان مبارزات مردم روسیه علیه حکومت تزارها، کمونیست‌ها در این کشور به قدرت رسیدند. مردم روسیه به سبب ستم تزارها و حکومت استبدادی آنها قیام کردند و مبارزات اعتراض‌آمیز مردم به تدریج در میان تمامی طبقات محروم روسیه به ویژه کارگران و دهقانان گسترش یافت. سرانجام کمونیست‌ها با تصرف مراکز و تأسیسات دولتی قدرت را به دست گرفتند. شایان ذکر است پس از گذشت 7 دهه از پیروزی کمونیست‌ها در شوروی، در اوایل دهه 90 میلادی نظام کمونیستی در این سرزمین فرو پاشید و هر یک از جمهوری‌های تحت کنترل حکومت مرکزی استقلال خود را باز یافت. بیست و سه سال پیش در سوم آبان 1379 هجری خورشیدی، فریدون مشیری شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی درگذشت. وی در سیوم شهریور 1305 در تهران به دنیا آمد. مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریباً از 15 سالگی شروع کرد. اولین مجموعه شعرش با نام تشنه طوفان در 28 سالگی او با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی در 1334 به چاپ رسید. معروفترین اثر وی شعر کوچه نام دارد که در اردیبهشت سال 1339 در مجله روشنفکر چاپ شد. این شعر از زیباترین و عاشقانه ترین شعرهای نوع زبان فارسی است. او در سال 1333 با خانم اقبال اخوان ازدواج کرد و اکنون دو فرزند به نامهای بابک و بهار از او به یادگار مانده است. مشیری سالها از بیماری رنج می برد و در بامداد روز جمعه سوم آبان ماه 1379 هجری خورشیدی در سن 74 سالگی در تهران درگذشت. و 25 اکتبر برابر با روز ملی قزاقستان است. قزاقستان کشوری است در آسیای میانه که از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد و قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است. پایتخت فعلی این کشور آستانه است. وسعت قزاقستان 2,717,300 کیلومتر مربع، بیش از 3 برابر ترکیه یا پاکستان است و حدود 20% آن در سوی کوههای اورال قرار گرفته و به لحاظ جغرافیایی بخشی از اروپا است. البته قزاقستان معمولاً یک کشور آسیایی طبقه بندی می شود. زبان قزاقی که زبان مردم قزاق و زبان ملی این کشور است، زبانی است از زیرگروه شرقی زبانهای ترکی تبار که خود زیر شاخه از زبانهای آلتای است. از نزدیکترین زبانها به قزاقی، زبان کشور همسایه قرقیزی است. زبان روسی با توجه به سابقه تاریخی و حضور گسترده خود همچنان موقعیت زبان رسمی یعنی در قانون اساسی قزاقستان از اصطلاح زبان ارتباطات بین المللی استفاده شده است که آن را حفظ کرده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه سوم آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 25 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچی که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربال زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم و از یکایک شما عزیزان دعوت مینماییم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و همه عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. کشته شدن داریوش مهرجویی، کارگردان مطرح سینمای ایران و اخبار فرهنگی. خبری بسیار تخت و شوک‌آور این بود که داریوش مهرجویی و همسرش در منزل خود به قتل رسیدند. کارگردانی که در کشاکش دوره‌های تاریخی مختلف با آثارش جامعه ایرانی را به نمایش درآورد و ماندگار کرد و سینما را وزن و اعتباری ویژه داد. داریوش مهرجویی نه فقط یک فیلمساز بود، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و سرمایه هنری این مرز و بوم هم بود. در این برنامه مرور کوتاه بر زندگی و آثارش خواهیم داشت. لطفاً با ما همراه باشید. همونگونه که از خبرها اطلاع دارد، این روزها اهالی سینمای ایران حال چندان خوشی ندارند. فوت چند تن از بزرگان این عرصه در یک دو هفته گذشته تأثیر و ناراحتی زیاده را به همراه داشت که در نخستین دقایق روزی یک شنبه 23 مهر ماه برابر با 15 اکتبر سال روان خبری هولناک منتشر شد و مردم را در شوک فرو برد. داریوش مهرجویی، کارگردان بزرگ سینمای ایران، و همسرش وحیده محمدی فر در منزل خود در نزدیکی شهر کرج که در اطراف تهران پایتخت ایران است به قتل رسیدند. از ورود حرفه‌ای مهرجویی به سینما 55 سال می‌گذرد و او در طول این چند دهه 24 فیلم سینمایی ساخت و چندین کتاب نوشت و تأثیر عمیق بر روند سینمای ایران و نسل‌های پس از خود گذاشت. او می‌گفت که با وجود سینما هنوز احساس خستگی نمی‌کند و با پای سینما روی جاده زندگی قدم برمی‌دارد. زندگی که در حال نگارش چگونگی گذشتن آن بود و تقدیر تلخ آن را نیمه کاره گذاشت. گفتنی است داریوش مهرجویی در 18 آذر ماه سال 1318 برابر با 10 دکبر سال 1939 در تهران به دنیا آمد. در نوجوانی با موسیقی علاقه‌مند شد و مدتی کوتاه در کلاسی آموزش موسیقی شرکت کرد. نزد پدرش که موسیقی ایرانی را خوب می‌شناخت، به نواختن سنتور پرداخت و بعدها با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شد و به نواختن پیانو و نوشتن قطعات برای پیانو پرداخت. استاد داریوش مرجویی در سن 20 سالگی برای ادامه تحصیل به ایالات متحده آمریکا رفت و مدت کوتاه مشغول تحصیل در رشته سینما شد، اما خیلی زود سینما را رها کرد و در رشته فلسفه ثبت نام کرد. در نهایت در سال 1965 میلادی از دانشگاهی UCLA آمریکا واقع در کالیفرنیا لیسانس فلسفه گرفت. در همین سال سردبیری نشریه پاس ریویو در لس آنجلس را بر عهده گرفت و سالی بعد به تهران آمد و در سال 1346 نخستین فیلم خود به نام الماس 33 را ساخت. اما ستاره اقبال مرجویی دو سال بعد و با ساختن فیلم گاو درخشید. در این فیلم داستان فرد روستایی به نام مشهدی حسن روایت می شود که به گاو خود دلبستگی فراوانی دارد. این گاو نقش مهمی در معیشت او و اهالی روستا دارد و در جریان سفر مشهدی حسن به شهر می میرد. اهالی ده پس از بازگشت مشهدی حسن به او می گویند که گاوش فرار کرده است، اما او که نمی تواند فقدان گاو خود را تحمل کند دچار فروپاشی ذهنی می شود. تمرکز داستان اصلی بر خرافات زندگی مردم روستایی است، اما در فیلم داریوش مرجویی این مسئله کمرنگ شده و جای خود را به تنهایی مشهدی حسن می دهد و داستان بدل به تراژدی تنهایی می شود. فیلم گاو موفقیت تمام عیار برای مهرجویی به بار آورد و از نخستین فیلم های ایرانی بود که در سطح جهانی دیده شد و درخشید. باید گفت تم اصلی جهانبینی فلسفی و هنری مرجویی در معروفترین اثر زندگی هنری او خود را نشان می دهد، هامون. داستان فیلم از این قرار است که حمید هامون روشن فکر آشفته است که با همسرش مشکلاتی دارد و زندگیش در آستانه فروپاشی است. آن دو زمان عاشقی هم بودند ولی اکنون فقط جنگ و جدال دارند. هامون احساس می کند که همسر و خانوادهش علیه او تفتیه کردند. می خواهد علت نابودی رابطهش را پیدا کند. بنابراین به جستجوی دوستی عارف مسلک و مراد خود می گردد و در این راه خاطرات گذشته را از کودکی تا دوران عاشقی و ازدواج به یاد می آورد. حمید هامون به شدت درگیر مفاهیم عارفانه و فلسفی همچون ایمان حضرت ابراهیم است. او رساله درباره عشق و ایمان در داستان ابراهیم نوشته و در زندگی نیز گویا در حال تجربه نوشته های خود است. فیلم متأثر از کتابی ترس و لرز نوشته کیرکگارد فیلسوف دانمارکی قرن 19 است. کتاب در تفسیر داستان ابراهیم و قربانی کردن فرزند از روی ایمان.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
در پایان یادآور می‌شویم که زنده یاد داریوش مرجویی از بزرگان جریانساز در سینمای ایران بود که در طول نزدیک به 6 دهه فعالیت آثاری ماندگار تولید کرد و تأثیرات عمیق بر هنرمندان پس از خود گذاشت. مرگ دلخراش این سینماگر و همسرش برای دستندرکاران فرهنگی و هنر دردناک و باورناپذیر است. و از نخستین ساعت انتشار این خبر، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شاهد ابراز تأسف و تأثر هنرمندان و دوستداران این سینماگری پیشکسوت و محبوب ایرانی است. بیگمان سینمای ایران بزرگ مردی را از دست داد، اما یاد او با آثارش در اذهان مردم باقی خواهد ماند. روحش شاد. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. جامعه سینمایی ایران در بیانیه کشتاری انسانهای بیگناه، مادران و کودکان بیپناه غزه و فلسطین به دست رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. با گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی ایران تا کنون بیش از 470 سینماگر از بزرگان سینما، پیشکسوتان، فیلمسازان جوان و فعالان و دستندرکاران سینمای ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه و مادران و زنان و کودکان غزه را محکوم کردند. روند دریافت اسامی سینماگرانی که تاکنون موفق به اعلام نامشان نشدند همچنان ادامه دارد. در این بیانیه تاکید شده است که چشم بستن بر این گستره از وحشیگری رژیم صهیونیستی خیانت و جنایت است. ابراهیم حاتمی کیا، سید ضیاء هاشمی، منوچهر محمدی، کمال تبریزی، داریوش ارجمند و جواد شمختری از جمله امضا کنندگان و حامیان این بیانیه هستند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
چشمامت راهی به نماتام از عشق مهیاش و من را برسان تا دل من را برسان تا مجتاقای بیسان از عشق مهیاش و من را برسان تا دل من را برسان تا مجتاقای بیسان دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید لطفاً با ما همراه باشید
صدای خراسان تقدیم می کند
راهی رستگاری
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی
به نام خداوند جان آفرین حکیمی سخن در زبان آفرین سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند پیگیران گفتارهای صدای خراسان به ویژه برنامه راه رستگاری بخش دیگر این برنامه را آغاز میکنیم و چون برنامه های گذشته یادآور میشیم که راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش شده و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است. دوستان همراه در برنامه های گذشته به موضوع مهارت ارتباطی در محل کار پرداختیم. یکی از این مهارت ها وابسته به زبان بدن می شود که می تواند به موفقیت ما و شما در محیط کار کمک کند. هرچقدر درباره اهمیت زبان بدن بگوییم باز هم کم است. بخش اعظمی از رابطه تحت تأثیر زبان بدن قرار دارد و این توانایی یکی از مهارت‌های ارتباطی مهم است. در واقع حتی زمانی هم که با افراد صحبت نمی‌کنیم در حال برقراری ارتباط با آنها هستیم. همین طور وقتی همکارانمون با ما صحبت می‌کنند به حرکات دست و چشم‌های آنها دقت کنیم. همچنین لازم است مهارت‌های ارتباطی خود را در محیط کار با گوش دادن و صحبت کردن بهبود ببخشیم. خوب به حرفهای شخص مقابل گوش دهیم. به این نکته توجه داشته باشیم که گوش دادن فقط شنیدن کلامی که طرف مقابل به زبان می آورد نیست و در واقع گوش دادن درک و شناخت دیدگاه شخص مقابل و انتظاراتش است. شوخ طبعی از دیگر مهارت‌های ارتباطی می باشد که در ارتباط با دیگران بسیار کمک کننده است. فردی که از خندیدن لذت نمی برد به افزایش تنش و درگیری دامن می زند. وقتی فشار کار را با شوخ طبعی کمتر می کنید در واقع به یکی از عامل‌های پیشرفت در کار خود دست یافته اید. شاد بودن در محیط کار ارتباط شما را مؤثرتر می کند. همچنین وقتی که مخاطب خود را به خوبی بشناسید گفتار خود را متناسب با شرایط او تنظیم میکنید. این مهارت یعنی شناخت مخاطب بسیار بدیهی و پیش پا افتاده است، اما رعایت نکردن آن به تنهایی میتواند دلیلی برای شکست در رابطه ها باشد. در واقع هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز، همچنین سعی کنید به طور فعال در حل مسائل کمک نمایید. مسائل همیشه وجود دارند. باید شیوه برخورد با آنها و روش‌های حل مسئله را یاد بگیریم. اگر در محیط کار فعال باشید، از فشار کاری همکاران خود کم می‌کنید و این مهارت روش خوبی در محیط‌های کاری است. همچنین طوری تلاش کنید که رفتار خوبی نیز داشته باشید. کلمات مانند لطفاً و متشکرم در حوزه مهارت‌های ارتباطی کاربرد بسیاری دارند. کلمات همراه با لبخند به ما یادآوری می‌کنند که روند انجام کار از نتیجه آن مهمتر است. پس همیشه رفتار خوبی داشته باشید و استفاده از این کلمات را فراموش نکنید. سعی کنید همواره حامی باشید. همکاران خود را تشویق کنید. شاد باشید و به آنها انگیزه بدهید. با قول شاعر، شاد بودن هنر است، شاد کردن هنریست والاتر. آره دوستان، کارمندان در هر سطح و درجه که باشند ترجیح می دهند با افرادی پر انرژی و با انگیزه همکاری کنند. داشتن یک ذهنی باز نیز یکی از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار است. به جای اینکه تنها پیام خود را انتقال دهید، در هنگام گوش دادن و درک نقطه نظر شخص مقابل ذهن باز داشته باشید. با نشان دادن تمایل برای سخن گفتن با یک شخص و حتی افرادی که با آنها مخالف هستید، خواهید توانست مکالمات صادقانه تر و پرثمرتری داشته باشید. دوستان شنونده، برنامه راه رستگاری را با بخش کارشناسی و ادامه صحبت‌های خانم مریم علیپور آقا در مسائل تربیتی دنبال می‌کنیم که بخشی از صحبت‌هایشان را در برنامه گذشته پخش کرده بودیم. همچنان در خدمت شما هستیم.
تقریبا همه افراد دوست دارن در محیط کار احساس ارزشمند بودن داشته باشن و حس کنن که حضورشان مهم است. باید همه ایده ها را بشنویم و هیچ دیدگاهی را از قلم نیندازیم. مثلا اگر در جلسه هایی قرار است از افراد درباره موضوع اطلاعات کسب کنیم، باید زمان کافی در نظر بگیریم تا همه نظراتشان را ابراز کنند. اگر زمان جلسه به پایان رسید، در همان جلسه اعلام می‌کنیم که بعداً با بقیه افراد صحبت می‌کنیم. مشارکت مثبت در گفتگو یکی از اصول مهم ارتباط مؤثر است. ارائه بازخورد بی‌طرفانه و مملوس قابل مشاهده. این یکی از سخت‌ترین بخش‌های تمرین برای ارتباط مؤثر است. دادن بازخورد به دیگران کار ساده‌ای نیست. می‌ترسیم کسی را برنجانیم. قصد ما پیشگیری از بروز درگیری‌هاست، اما نمی‌دانیم چطور آن را انجام دهیم. خیلی مواقع از نظر هیجانی آماده نیستیم یا پیش‌فرض‌های ما مانع درک درست واقعیت می‌شود. یکی از روش‌های بسیار مؤثر در ارائه بازخورد صریح و روشن استفاده از SBI مدل موفقیت رفتار و اثر است. موفقیت: ابتدا زمینه را آماده می کنیم. از خودمان می پرسیم چه اتفاقی، کجا و چه وقت افتاده است. رفتار را توضیح می دهیم. این سخت‌ترین بخش کار است، زیرا باید پیش‌فرض‌های ما را بررسی کنیم. رفتار مخاطب را باید طوری توضیح دهیم که قابل مشاهده باشد. مثلا لحن بازخورد با گفتن عبارت تو بی‌ادبانه رفتار کردی به جای تو حرفم را قطع کردی تغییر می‌کند. زیرا بی‌ادبانه دانستن فرد برداشت شخصی است، در حالی که قطع کردن صحبت ما رفتاری است که همه می‌توانستند ببینند و قابل مشاهده بوده. و اثر: برای توصیف نتایج رفتار باید از عباراتی استفاده کنیم که اول شخص باشد. به این ترتیب به مخاطب میگوییم این گفته ها از جانب خودمان است. بعد از آن باید به گفتگو ادامه دهیم، از آنها سوال می‌کنیم تا با توجه به پاسخ‌هایشان درک بهتری از موضوع پیش آمده پیدا کنیم. می‌پرسیم نظرتان چیست؟ چه اتفاقی برایتان افتاده است؟ چه چیزی از این موضوع فهمیدید؟ چه برنامه‌ای برای بهبود شرایط در آینده دارید؟ مثال اول، توی جلسه دیروز وقتی داشتید ارائه می‌دادید، این قسمت میشه موقعیت، متاسفانه درباره دو تا از اسلایدها یکم نامطمئن حرف زدی و محاسبات فروشتون اشتباه در اومد. حالا رفتار. راستش تا حدود خجالت کشیدم چون همه اعضای هیئت مدیره توی جلسه حضور داشتن. داره توضیح میده. نگرانم این مسئله روی اعتبار و خوشنامی تیممان تاثیر منفی بگذاره. اثر. مثال دوم، جلسه امروز عصرمون با مشتریان خیلی عالی بود. جلسه را درست به موقع برگزار کردید و از قبل همه بروشورها روی میز چیده بود. موقعیت، همه تحقیقاتتون درست انجام شده بود و به همه سوالهای مشتریان پاسخ دادید. رفتار، من بهتون افتخار میکنم و با اعتماد به نفس میگم که با این کار فوق‌العاده سازمانمون میتونه توی موقعیت ویژه هایی قرار بگیره. میتونم ببینم که به همه اهدافمون میرسیم و از همه به خاطر اینکه سخت کار کردن تشکر میکنم. اثر، دانستن چگونگی ارائه دادن، بازخوردی واضح، دقیق و قابل مشاهده از مهارت‌های ضروری برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار است.
و ما یاران همراه، یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار داشتن اعتماد به نفس و یا خودباوری در تعاملات خود با دیگران است. اعتماد به نفس به همکاران شما نشان می‌دهد که به آن چی می‌گویید اعتقاد و باور دارید و سبب پیروی آنها از شما خواهد شد. و کار بردن اعتماد به نفس می تواند از طریق ایجاد ارتباط چشمی و یا استفاده از لحن قاطع اما صمیمی با سادگی صورت گیرد. از طرح جمله هایی که مثل سوال به نظر می رسند خودداری کنید. همچنین دقت داشته باشید که خشین و متکبر به نظر نرسید. همیشه به طرف مقابل گوش کنید و با او حس همدردی داشته باشید. همچنین قضاوت صحیح از دیگر مهارت‌های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید با دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. از همراهتان سپاس گذاریم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه بگارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو هم، تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظار تو هم، زنده میدارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو هم بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه بگارتان
گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، گرچه از شش جهت دوچار تو هم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با کمیسر اتحادیه اروپا. رئیسی: فاجعه غزه مایه شرمساری کشورهای مدافع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. و خروش مردم دنیا علیه جنایت رژیم کودک کشی صهیونیستی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. وزیر امور خارجه تاجیکستان و کمیسر اتحادیه اروپا مشارکت بین المللی زمینه‌های گسترده همکاری بین دو طرف را بررسی کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نقل از فارس، سراج الدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان و یوتا اورپیلاینن کمیسر اتحادیه اروپا در جریان این ملاقات که در حاشیه نشستی وزیران امور خارجه کشورهای آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد، تیفی گسترده از همکاری ها را مطرح کرده و در مورد الحاق تاجیکستان در سیستم ترجیحات گمرکی اتحادیه اروپا و موافقتنامه مشارکت و همکاری توسعه یافته تبادل نظر کردند. موردین ضمن بررسی همکاری های منطقه‌ای و با ظرفیت های برکی آبی، مواد اولیه و منابع انسانی تاجیکستان هم اشاره کرد و خواستاری در نظر گرفتن عوامل فوق در اجرای طرحی دروازه جهانی اتحادیه اروپا شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در حاشیه این نشست همچنین با پیتر سیارتو وزیر خارجه مجارستان دیدار کرد و موضوعات اصلی همکاری های دو جانبه دو کشور از جمله در زمینه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، آموزشی، حفاظت از محیط زیست و انرژی را مورد بررسی قرار داده و بر لزوم تقویت چارچوب قراردادی و قانونی بین دو طرف تاکید کردند. نشست وزیران امور خارجه کشورهای منطقه آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا 23 اکتبر در لوکسمبورگ برگزار شد و در جریان آن در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز همکاری های منطقه‌ای تبادل نظر صورت گرفت. در نقشه راهی همکاری آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا که در چارچوب این نشست با تصویب رسید، آمادگی دو طرف برای گسترش بیشتر همکاری ها در زمینه های انرژی، همبستگی، دیجیتالی سازی، استخراج و فراوری مواد خام و همچنین امنیت، تقویت مرزها و مقاومت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی درج شد. وزارت آموزش و علم تاجیکستان میگوید که تعطیلات پاییزی فقط مربوط به دانش آموزان است و معلمان در این دوره فعالیت‌های آموزشی خواهند داشت. از 1 تا 10 نوامبر تعطیلات پاییزی مؤسسات آموزشی تاجیکستان است. نوروز جمعه دبیر مطبوعاتی وزارت آموزش و علم تاجیکستان گفت 30 اکتبر آموزش در تمام مقاطع تحصیلی عمومی پایان می‌یابد و دانش آموزان به تعطیلات پاییزی 10 روزه می‌روند. وی افزود تعطیلات پاییزی فقط شامل دانش آموزان می‌شود و در این مدت معلمان برای کارهای روشی، آمادگی برای مسابقات کشوری، برگزاری جلسات اولیا و برنامه‌های آموزشی بسیج می‌شوند. در تاجیکستان دانش آموزان هر فصل تعطیلات دارند. پاییز از 1 تا 10 نوامبر، زمستان از 1 ژانویه تا 10 ژانویه، بهار از 25 مارس تا 31 مارس تعطیل است. با صدا در آمدن آژیر خطر در شهری ایکا در شمال اراضی اشغالی و شهرک کریات شیمونه باعث وحشت سیانیستا در شمال اراضی اشغالی شد. همکارمان عظیم‌زاده از مرز لبنان با فلسطین اشغالی گزارش می‌دهد.
به صدا در آمدن آژیر خطر در شهر عکا در 22 کیلومتری مرز لبنان و شمال اراضی اشغالی باعث وحشت ده ها هزار صهیونیست و فرار آنها به پناهگاه ها شد. در شهرک صهیونیستی کریات شمونه نیز صداهای انفجار و آژیر خطر باعث وحشت و فرار نظامیان صهیونیست شد.
نحن اولاد جنوبان،
ما فرزندان جنوب و مقاومتیم. با وجود گلوله باران مناطق و منازلمان در کنار دیوار حائل مرزی که نماد وحشت صهیونیست هاست ایستاده ایم و فلسطین را آزاد خواهیم کرد.
حزب الله در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن پایگاه المرج نظامیان صهیونیست در مقابل منطقه مرکبای لبنان خبر داد. همچنین صداهای انفجارهای متعددی نیز در پایگاه‌های نظامی صهیونیست‌ها در مسکاف عام، مالکیه، رمسا، العباد، مروحیم و راهب شنیده شد.
نحن شعب مقاومه.
حملات کوبنده حزب الله باعث وحشت و سردرگمی صهیونیست‌ها شده. حزب الله حافظ مردم و لبنان است.
توپخانه رژیم صهیونیستی نیز همچون روزهای گذشته مناطق خیام، الماشعب، بلیدا، هاولا و ایتاشعب در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.
نظامیان صهیونیست بعد از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامیشون توسط موشک‌های هدایت شونده حزب الله مناطق مسکونی رو، همونطور که میبینید هدف قرار میدن و اینجا یکی از خودروهای شخصی شهروندان لبنانی رو هدف قرار دادن و متاسفانه در این حمله نظامیان صهیونیست دو نفر به شهادت رسیدن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما هولا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید عربستان در تهران تاکید کرد موضع واحد جهان اسلام می توانست مانع ظلم رژیم صهیونیستی شود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در آیین دریافت استوارنامه عبدالله بن سعود الانزی سفیر جدید عربستان سعودی در تهران بر ضرورت تلاش دستگاه دیپلماتیک دو کشور برای بهره گیری هرچی بیشتر از امکانات ایران و عربستان در جهت تقویت روابط سودمند دو جانبه و تامین منافع ملت‌های منطقه و جهان اسلام تاکید کرد. رئیس جمهوری ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید عربستان گفت در جریان جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان غربیش در غزه موضع یکپارچه و واحد جهان اسلام می توانست به شکل مؤثرتر مانع ظلم و تجاوز رژیم صهیونیستی و زیاده خواهی های حامیان غربیش شود. رئیسی ایران و عربستان را دو کشوری بزرگ و مهم منطقه معرفی و تصریح کرد. بهره گیری از ظرفیت های متقابل و گسترش روابط دو کشور در توسعه و تقویت همکاری های منطقه‌ای و حل و فصل مسائل منطقه و جهان اسلام مؤثر خواهد بود. رئیس جمهوری ایران همچنین تبادل ظرفیت های متقابل میان کشورهای اسلامی را برطرف کننده بسیاری از نیازهای این کشورها و بی‌نیازی آنها از حضور و مداخله کشورهای بیگانه در منطقه دانست و گفت حضور بیگانگان در منطقه نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه خود عامل در راستای تشدید مشکلات است. سفیر جدید عربستان سعودی در تهران نیز در این مراسم امروز را روز تاریخی توصیف کرد و ضمن تقدیم سلام های گرمی پادشاه و ولیعهد عربستان بر رئیسی و ملت ایران گفت روابط ایران و عربستان بسیار مستحکم است. سفیر عربستان سعودی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از زمینه‌ها و مسائل به عربستان سعودی کمک کرده و امیدوارم که شاهد ارتقا و گسترش روز به روز روابط و همکاری های دو کشور باشیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید تونس در تهران تاکید کرد فوجه غزه مایه شرمساری کشورهای مدافع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در آیین دریافت استوارنامه عماد الرحمانی سفیر جدید تونس در تهران با اشاره به اراده جدی جمهوری اسلامی ایران و تونس در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی گفت با اراده موجود میان دو کشور قطعا گام‌های مهمی در جهت افزایش و توسعه روابط برداشته خواهد شد. رئیس جمهوری ایران در ادامه افزود تراژدی غمبار و جنایات ضد انسانی که این روزها با عملیات رژیم صهیونیستی و با حمایت مستقیم آمریکایی ها در غزه رقم می‌خورد مایه شرمساری آن دسته از کشورهایی است که به سمت عادی‌سازی روابط با این رژیم نجات پرست و جنایتکار رفتند. رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدها و تحریم‌ها با توانمندی ها و تجربیات بسیار خوب دست یافته است بر آمادگی ایران برای به اشتراک گذاشتن این توانمندی ها و تجربیات با کشوری دوست و برادری تونس تاکید کرد. اما در رحمانی سفیر جدید تونس در تهران نیز در این مراسم همگرایی کشورهای اسلامی در تحقق آرمان ملت فلسطین را ضروری و حائز اهمیت دانست و تاکید کرد تونس هم مانند جمهوری اسلامی ایران تا احقاق کامل حقوق ملت فلسطین در کنار آنها خواهد استاد. تجمعات مردمی در روسیه به نشانه حمایت از مردم مظلوم غزه و ابراز خشم و انزجار از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان ادامه دارد. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
در هوای سرد و بارانی مسکو خود را به میدان یاوسکی پایتخت رساندند. با شعارهایی از سر خشم نسبت به نسل کشی فلسطینیان به دست رژیمی غاصب و سکوت مدعیان حقوق بشر.
فاشیسم پرینوس سیانیسته.
فاشیسم ارمغان صهیونیست هاست. اونا روی هیتلر رو سفید کردن. صهیونیسم نه تنها تهدیدی برای اسلامه، بلکه تهدیدی برای جهان مسیحیت و حتی برای یهودیانه.
با پرچمهای فلسطین و پارچه نوشته هایی با پیامهایی روشن از جمله مردم روسیه علیه تروریسم صهیونیستی، نه به قتل ساکنان غزه و فلسطین باید آزاد شود.
75 سال است که آنها جنایت می کنند، اما دیگر تمام شد. صبر فلسطینیان و ملت‌های آزاده جهان به پایان رسیده و تومار این قده چرکین در حال پیچیده شدن است.
از این ظلم صهیونیست‌ها همه مردم ناراحت، نه فقط مسلمانان. هرچند مسلمانان زیاد آمدند، اما هم مسیحی‌ها و آدم های عادی روسی هم خیلی ناراحت هستم.
این روزها در سرتاسر عالم کمتر وجدان بیداری را میتوان یافت که در برابر این همه جنایت ساکت مانده باشد. مسلمان و مسیحی، شهروند عادی و دانشجو و حتی کودکانی با این چشمان غمبار و عکس های همسن و سالان غزه‌ای در دست از آنچه بر سر کودکان فلسطینی میآید اندوهگینند.
دعم شعب فلسطین و اهالینا بغزه.
خونبهای مردم مظلوم غزه و فلسطین نابودی رژیم کودک‌کش اسرائیل است.
در جای دیگر از پایتخت روسیه و مقابل سفارت فلسطین نیز تجمعی دیگر برپا شد. گروهی نیز سوار بر کشتی آزادی قدس و عده‌ای با تجمع در برابر سفارت رژیم اشغالگر و سردادن شعار به صهیونیست ها فهماندند که چقدر منفورند. این چندمین تجمع شهروندان روسی در روزهای اخیره. اومدن اینجا تا بگن در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی ساکت نمی‌مانند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. منابع فلسطینی از اثرگیری درگیری‌های مرزی میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد یک موشک ضد زره از جنوب لبنان به سمت شهرک صهیونیست نشین شتلا در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است. در پی این رخداد هواپیماهای رژیم صهیونیستی شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. خبرنگاری الجزیره هم اعلام کرد هواپیماهای رژیم صهیونیستی اطراف شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان را با دو موشک هدف قرار دادند. در روزهای اخیر درگیری‌های شدید در نقاط مرزی لبنان و اراضی اشغالی رخ داده و طی آن شماری از نیروهای حزب الله به شهادت رسیده و نظامیان صهیونیست نیز تلفات جانی زیاده داشتند. وزارت بهداشت فلسطین با اشاره به جنایت و کشتارهای هولناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرد تنها در چند ساعت گذشته 704 نفر به شهادت رسیدند. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری شهاب، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد نیاز بیمارستان‌های شمال غزه بسیار زیاد است و این منطقه با شرایط غیر ممکن مواجه است. این کمیته افزود پزشکان دچار فروپاشی شدند و تیم‌های پزشکی نیاز به تقویت دارند. برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرد کمک‌هایی که طی روزهای گذشته وارد غزه شد قطره در برابر دریای نیازهای این منطقه است. همچنین با گزارش وزارت بهداشت در غزه، رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته مرتکب 47 عملیات کشتار علیه خانواده‌های فلسطینی شد که در نتیجه آن 704 فلسطینی به شهادت رسیدند. این وزارتخانه همچنین تصریح کرد آمار شهدای فلسطینی در نوار غزه تا این لحظه به 5791 نفر رسید که 2360 نفر از آنها کودک و 1292 نفر دیگر زن هستند. نیروهای مقاومت فلسطین روز شنبه 15 مهر ماه برابر با 7 اکتبر 2023 عملیاتی غافل گیر کننده با نام طوفان الاقصا را از غزه جنوب فلسطین علیه مواضع تل اویو آغاز کردند و رژیم اسرائیل برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه های نوار غزه را بسته و در حال بمب‌باران این منطقه است. حمایت غرب از اسرائیل به بهانه دفاع از خود عملا چراغ سبز و مجوز برای رژیم صهیونیستی در ادامه کشتاری بی‌رحمانه کودکان و زنان فلسطینی است. بر اساس گزارش های پلیس انگلیا در جریان راهپیمایی همبستگی با مردم فلسطین 56 نفر بازداشت شدند یا در آستانه بازداشتند، اما ندای رهایی فلسطین در مناطق مختلف این کشور خاموش نشده است. همکار ما قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
پس لرزه‌های ناشی از برگزاری بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین در پایتخت انگلیس، زادگاه رژیم صهیونیستی، به راه افتاده است. در نخستین روز کاری هفته، نشست ویژه وزیر کشور انگلیس با رئیس پلیس را در پی داشت برای تغییر قوانین به منظور آنچه که مبارزه با افرادگرایی عنوان شده است.
در نشست وزیر کشور و همکارانش و گروهی که برای حفاظت از یهودیان فعالیت می‌کنند، درباره شرایط تنش‌آلود و ترس و اضطرابی که در خیابان‌های بریتانیا پدید آمد، بحث و تبادل نظر شد. همچنین درباره تغییر قانون و اینکه قوانین موجود با شرایط جاری تناسب ندارد گفتگو و بیان شد که وظیفه مجلس است قوانین را تغییر دهد تا بتوان بهتر با افراط‌گرایی مبارزه کرد.
بر اساس گزارش‌های پلیس، در جریان راهپیمایی همبستگی با مردم فلسطین 56 نفر بازداشت شدند یا در آستانه بازداشتند، اما ندای رهایی فلسطین در جای جای انگلیس نه تنها خاموش نشده، بلکه به بلندگوهای درون مترو لندن هم کشیده شده است. در شهرهای مختلف انگلیس نیز حامیان فلسطین و مقاومتشان با به اهتزاز درآوردن هزاران پرچم فلسطین در واکنش به تلاش دولت انگلیس برای جرم‌انگاری حمله آن به میدان آمدند. معترضان خشمگین رویکرد دولت انگلیس را در حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی که در حال کشتار زنان و مردان و کودکان فلسطینی است شرم‌آور دانستند.
من اومدم بگم به نسل‌کشی پایان بدید. کودکان فلسطینی را نکشید. اسرائیل فقط جنگ میخواد. کشتار فلسطینیان دیگه بسه.
ما علیه اقدامات اسرائیل در غزه و جنایاتی که در اونجا مرتکب میشه تظاهرات میکنیم. دولت ما در بریتانیا در این جنایات همدست اسرائیله و این شرم‌آوره.
به رغم مخالفت‌های گسترده مردمی با سیاست‌های دولت انگلیس در قبال فلسطین، نخست وزیر این کشور عصر دوشنبه در مجلس چندمین بار پس از جنگ غزه از اسرائیل و اقداماتش حمایت کرد.
در پی اعلام حمایت همه جانبه دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی، به رغم تشدید حملات به غزه، خیابان‌های اطراف ساختمان نخست وزیری انگلیس به کانون اعتراض حامیان فلسطین به سیاست‌های دولت انگلیس مبدل شده. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رهبران سیاسی و مذهبی، نخبگان و اندیشمندان پاکستانی با تاکید بر یک پارچگی امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی، حمایت آمریکا و اروپا از جنایات صهیونیست‌ها را شرم‌آور خواندند. همکارمان رضوی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
تاکید بر نیاز به حمایت از مقاومت مردم فلسطین. رهبران سیاسی و مذهبی، نخبگان و اندیشمندان پاکستانی با تاکید بر یکپارچگی امت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی، حمایت آمریکا و اروپا از جنایات صهیونیست‌ها را شرم‌آور خواندند.
ما برای ایجاد آگاهی و بیداری بین مردم پاکستان از وضعیت جاری در سرزمین فلسطین این همایش را برگزار کردیم.
در همایشی که در پایتخت پاکستان تحت عنوان اتحاد امت و مسئله فلسطین برگزار شده بود، سخنرانان خواستار تحریم کالاهای اسرائیلی شده و از حاکمان کشورهای مسلمان خواستند تا گام‌های فوری برای کمک به مردم غزه اتخاذ کنند.
معاشی طور پر
ما باید از حیث اقتصادی کالاهای اسرائیلی را تحریم کنیم. مسلمانان 25% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در تعاملات جهانی دارند.
این شخصیت‌های پاکستانی تأکید کردند که غربی‌ها به ویژه آمریکا هرگز به اهداف شیطانی خود در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها نخواهند رسید.
از دنیا کو یہ بات واضح ہو گئی
ہے. امروز بر جهانیان آشکار شده که چه کسانی حامی حقوق بشر هستند و چه کسانی دشمن بشریت. امروز دست آمریکا و غربی‌ها برای همه رو شده.
در این همایش اعلام شد که قدس و سرزمین فلسطین در قلب مسلمانان جهان جای دارد و امت اسلامی هرگز سازش با اسرائیل به قیمت تضییع حقوق فلسطینیان را قبول نخواهد کرد.
مسلحتون کو پیچھے چھوڑ کر
ما مسلمانان باید با چشم‌پوشی از منافع شخصی به طور متحد به اسرائیل هشدار بدیم که سرزمین‌های اشغالی فلسطین رو رها کنه. در غیر این صورت با اون رژیم نامشروع برخورد خواهیم کرد.
در این همایش همچنین بر تحکیم وحدت اسلامی برای مقابله با چالش‌های مشترک از جمله کمک به مردم فلسطین تأکید شد. سخنرانان این همایش تأکید کردند که سرزمین فلسطین متعلق به مسلمانان بوده، هست و خواهد ماند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با خبر ورزشی همراهی ما باشد. شوکت رحیموف باکسیار روسی تاجیکی مهمانی افتخاری مسابقات باکسی دوشنبه خواهد بود. مسابقات در مجموعه تنیس و ورزش‌های آبی دوشنبه برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها که باکسیار تاجیک با حریفانی از کشور آسیای مرکزی مبارزه خواهد کرد، مسابقات باکس 27 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را می‌شنوید.
کمک‌های مردمی از شهرهای مختلف ایران از جمله شهرستان‌های تایبات، تربت جام، خاف و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و منطقه‌های زلزله‌زده افغانستان همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از ادامه کمک‌های نقدی و ارسال محموله کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داد. با گفته وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر در راستای وظایف بشردوستانه خود در امداد رسانی و آسیب دیدگان از بلاهای طبیعی و نیز کمک به آوارگان و ویژه زنان و کودکان بیگناه اقدام به اعلام پویش بشردوستی و آفتاب مهربانی کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان اعلام و آن را با جدیت تمام عملیاتی کرده است. این در حال است که ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد. با این حال تلاش کرده است تا اجازه ندهد مردم آسیب دیده از زلزله در افغانستان احساس تنهایی کنند. سید عیسی مزاری، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید مردم افغانستان همیشه قدردان زحمات و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران بودند. مردم و دولت ایران هیچگاه مردم افغانستان را در مصیبت‌ها و بلاها تنها نگذاشتند و این در حال است که مدعیان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر همواره بر مشکلات مردم افغانستان افزوده اند. موافقت حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اختصاص بخش از سهم امام به زلزله زدگان هرات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح در حال کمک رسانی به مردم آسیب دیده از زلزله در هرات است. اما به دلیل وسعت ویرانی ها و مشکلات مردم، کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به هر میزان که باشد پاسخگوی نیازهای زلزله زدگان نیست، بلکه کمک‌های جهانی را می‌طلبد. مردم افغانستان و خصوص از کشورهای اسلامی انتظار دارند با افزایش کمک‌های خود مانع از افزایش مصیبت‌های آسیب دیدگان از زلزله شوند، و خصوص آنکه در آستانه سرد شدن هوا قرار داریم و به هر میزان روند کمک رسانی کند باشد، زلزله زدگان در سرما آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد. اسدالله بشیر، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید کشورهای غربی که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند عملا در جهت رسیدگی به زلزله زدگان اقدام نمی کنند و صرفا شعارهای انسان دوستانه برای جلب افکار عمومی خود می دهند و این در حال است که مردم زلزله زده افغانستان نیاز به شعار ندارند و خواهان کمک های واقعی جهانی هستند. زیرا یکی از عامل‌های افزایش مشکلات مردم افغانستان سیاست‌های ویرانگر آمریکا و همپیمانان آن در دو دهه گذشته بوده است. مدیر کمپین یا معرکه کمک به زلزله زدگان هرات افغانستان می‌گوید در مشورت با خیرین از سراسر جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدیم که یک یا چند روستای ویران شده در هرات را بازسازی کنیم. دکتر محمد حسین پاپول یزده مدیر معرکه کمک به زلزله زدگان هرات افغانستان در رابطه با کمک به زلزله زدگان هرات افغانستان گفت:
به نام خدا ببینید ما یک کمپینی از سالهای قبل داریم که به دانش آموزا و سرطانی های افغانی کمک میکردیم. در سال تحصیلی گذشته سال قبلش 98 نفر هم دانش آموزانی که آمده بودن به اصطلاح تحت پوشش داشتیم که برای هم ثبت نامشون و هم بخشی از مخارجشون. در این حال بیماران سرطانی را تا حد توانی که هم از نظر مالی خودمون داریم و دوستان کمک میکنن تحت پوشش داریم. موقع ورود طالبان به دولت افغانستان هم که عده زیادی آمدن، بالاخره با کمک دوستان دانشگاه فردوسی و دیگر دوستان و خیرینی که در سراسر ایران هستند و بندر امین المال قرار دادن، ما مثلا کمک هایی میرسوندیم. حالا موقع کرونا و چیزهای دیگه، الان در این شرایط زلزله بالاخره دوستان پیشنهاد کردن که باز دوباره من امین المال باشم و مبلغی را میخته بریزن. حالا ما با دوستان هراتی هم صحبت کردیم، تعداد زیادی دوستانی که توی هرات داریم و همه نظرشون این بود که اگر بتونیم پول به اندازه کافی جمع بکنیم و دولت طالبان هم اجازه بده، ما یکی یا چند تا از این روستاها را بازسازی کنیم. چون در موج اولی که به اصطلاح زلزله میاد مردم پتو و غذا و این چیزها میرسونن یا هلال احمر، ولی مهمترین مسئله این است که سرپناهی داشته باشن، حالا یا کانکسی باشه یا ساختمانی باشه. و امیدواریم که دوستان این همت رو بکنن، به اصطلاح بتونیم که از اون طرف هم دنبال این هستیم که مجوز لازم رو بگیریم. حالا اگه توانستیم و مجوز دادن خودمون شروع میکنیم به ساختن یکی یا چند تا از این روستاها یا لااقل تأسیسات مثل مسجدش و مدرسهش و اینطور چیزهایی رو بسازیم. اگر که کمتر بود خب بالاخره تعدادی خانه میسازیم. در هر صورت امیدواریم که همه خیرین و علاقه‌مندان مردم خیلی خوب افغانستان این مساعدت‌ها و کمک‌ها رو بکنن. حالا من امیدوارم که بتونم اتاق بازرگانی و بخش بسلا شعبه بازرگانی ایران افغانستان هم که آقای سیادت رئیسش هستن فعال کنم. امیدوارم که اتاق بازرگانی هم که مرد شریف و خوبی مثل آقای مهندس توکلی زاده رئیسشن، اونها هم کمک کنن و ما به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی اتاق وارد این کار بشیم. ما این کارهایی که می‌خوایم بکنیم جنبه سیاسی قضیه رو در نظر نداریم. در هر صورت ما کار انسان دوستانه و بشر دوستانه می‌کنیم. زلزله آمده باید کمک کنیم. ما هم خدای نکرده یک روزی زلزله برامون بیاد، همونجوری که تا به حال برادران و خواهران افغانی کمک کردن به ما هم کمک میکنن. این بحثای حالا الان در منطقه هرات، اگر در منطقه چه میدونم جلال آباد هم بود ما کمک میکردیم در حد توانمون. همونجوری که دانش آموزی که میاد به ما بهش پوشش میدیم، دیگه نمیپرسیم که تو اهل کجای افغانستانی آمده، بالاخره پوشش میدیم. بنابراین در این کمک های بشر دوستانه هیچ مسئله سیاسی و مسئله مذهبی و دینی اینها نیست.
در هر حال مردم افغانستان در حال به شدت نیازمند کمک های جهانی در همه امور هستند که برخی از مقامات طالبان ادعا میکنند که افغانستان هیچ نیاز به کمک های خارجی ندارد. این در حال است که کشور مانند ژاپن نیز ارائه کمک های بیشتر به افغانستان و همکاری با طالبان را و نحوه حکمرانی این گروه مشروط کرده است. این بدان معناست که مردم افغانستان نباید قربانی برنامه های حکمرانی طالبان در افغانستان شوند که حتی علمای اسلامی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. از این رو اتخاذ راهکار و برنامه هایی که به افزایش تعامل طالبان با جامعه بین المللی شود می تواند بیشتر و زمینه ارائه کمک های جهانی به مردم افغانستان را بیش از پیش فراهم کند. در این حال جمهوری اسلامی ایران با بسیج همه امکانات خود در صدد است تا در حد توان از مصیبت های مردم افغانستان بکاهد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با کمیسری اتحادیه اروپا، رئیسی فاجعه غزه مایه شرمساری کشورهای مدافع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و خروش مردم دنیا علیه جنایات رژیم کودک کشی صهیونیستی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
قصه ی رسوایی